بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد ميدان الأرض بصخوره ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف بريته وأفضل خليقته وخاتم رسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الأئمة الهداة الدعاة إلى الله التامين في محبة الله المخلصين في توحيد الله لا سيما صاحب العزاء مولانا ومولى الكونين أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه وعلى المنتقم له الطالب بثأره الإمام المهدي من آل محمد موضوع مبحث این روزها در دهه اول محرم سال 1440 هجری قمری در خصوص معرفت نفس است. معرفت نفس این مسئله درونی انسان هاست، این که ما بدانیم تنها یک نفس نداریم، نفس های متعددی مراتب نفسی در ما هست که باید از هر مرتبه پایین نفس به مرتبه بالاتر، وسیع‌تر، شفافتر و لطیف‌تر قدم بگذاریم. خب اون نفسی که در طبیعت انسان هست، اون نفس اولیه قبل از اون که نفس رو کاملا تزکیه و تصفیه کنیم، اون نفس نفس اماره ایست که حتی پیامبری مانند حضرت یوسف علیه السلام در قرآن آمده که فرموده است ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي. نفس اماره است، اماره بر وزن فعاله، صیغه مبالغه است، یعنی اینکه زیاد به صاحبش امر میکنه، خواسته زیاد داره، خواستهش محدود نیست، مگر اون که صاحب چنین نفسی او رو مهار کنه، محدود کنه، و الا نفس آزاد بگذاری بر تو چیره خواهد شد. پیغمبری مثل یوسف می فرماید این نفس اماره است و اون هم اماره به خیر نیست، بلکه اماره به سوء و بدی هست. الا ما رحم ربی، مگر اینکه خدا لطف کند، رحمی کند، مهربانی کند که بتوانم بر این نفس پیروز شوم. خب اگر معرفت نفس زکیه و قدسیه به دست بیاد، حتما از اون عالم نفس اماره به سو ما خارج شده ایم. علامه طباطبایی در کتاب رساله الولایه مطلبی را در فصل چهارم این کتاب این چنین فرموده: از اونجا که نسبت اون چی که در نشأه طبیعت و عالم ماده است به حقایق خود مانند نسبت ظاهر به باطن است، یعنی شما هر چی تو این عالم ماده مشاهده میکنی اینا یک نوع محسوسات طبیعی و مادی است که در ظاهر یعنی در بیرون از باطن به چشم انسان ها می خورد، یعنی با این چشم سر، با این چشم مادی که داریم وقتی به عالم ماده نگاه کنیم ظاهر این دنیا رو می بینیم، ولی یک عالم دیگری در مقابل این عالم وجود داره که اون به نام عالم باطن هست. عالم باطن رو هم باید مثل عالم ظاهر به حساب بیاریم. می فرماید هر خصوصیت وجودی متعلق به ظاهر در حقیقت متعلق به باطن است. یعنی شما دست رو هر چیزی در عالم ظاهر بگذاری میبینی که اصل آفریده شدن اون برای انسان خلیفت الله است که از این نعمتهای ظاهری بهره ببرد برای پرورش اون باطن قدسی. پس ادراک ضروری نفس نسبت به خود اولا و بالحقیقه متعلق به باطن اوست و به عرض و تبع مربوط به خود نفس است. در واقع ما همه این نعمتهای ظاهری رو به حسب واقع برای پیدا کردن اون حقیقت الهی در نفسمون میخواهیم، ولی خب به تبع اون باید به این مرکب بدن هم رسیدگی بشه، چون اون لطیفه الهی و اون روحی که سبب شناخت الله هست اون در همین مرکب ظاهر مرکب بدن سوار شده. شما اگر مرکب رو تضعیف کنید خب به اون حقیقت نخواهید رسید. لذاست که باید هم ظاهر رو در دست داشت و هم باطن رو. می فرماید شما وقتی از ظاهر فرو رفتی به باطن، برای هر باطنی باطنی هست. همینطور شما پیش میری در باطن تا میرسی به اون حقیقتی که هر حقیقتی به او ختم میشود و او خود آشکارترین معلوم ها و بدیهترین بدیهیات است. ما غفلت داریم و الا همونطور که در دعای عرفه امام حسین هم آمده کیف تغیب و انت رقیب الحاضر، خدایا چگونه تو غایبی در حال که تو همه جا هستی، حضور داری، مثل خورشید روشنی. خب این غفلت که ما رو اون هم از شدت اون نور، از شدت اون مخفی شده، و الا اونایی که فتن هستند، فتانت زیرکی دارن، گول این مظاهر رو نمیخورن و دنبال حقیقت هستند. در روایت هم هست که المؤمن کیس فتن، مؤمن زیرکه، هیچ وقت کلا سرش نمیره، هر چندم که با او اهل دنیا و دنیا پرستان بخوان او رو از راه بیراه ببرن یا مظاهر دنیا بخواد او رو فریب بده، او فریب نخواهد خورد. بنابراین هر حقیقتی که موجود است اقتضای تمامیت خود و ذات و عوارض خود را دارد. هنگامی که ما مثلا الف را که دارای عوارضی مانند ب، جیم، دال می باشد در نظر بیاوریم، این حقیقت در ذات خود اقتضا دارد که الف غیر ناقص باشد و ناقص از الف همون الف نخواهد بود و همانا ما الف را فرض کرده بودیم. همچنین این حقیقت مقتضی عوارضی همچون ب، جیم و دال را دارد، در حالی که خود خودش است و ناقص از ب، جیم و دال همون ب، جیم و دال نخواهد بود و همانا ما ب، جیم و دال را فرض کرده بودیم نه غیر اونها را، و این مطلبی واضح و آشکار است. و هر اون چرا که هر حقیقتی در ذات خود و عوارضش اقتضای اون را دارد، همون چیزی است که ما اون را کمال و سعادت می نامیم. اونگاه باید دانست که حقیقت هر کمالی همون چیزی است که در ذات خود مقید به حدود و قیود عدمی می شود، که این خود نقصی است. پس هر کمالی در ذات خود واجد حقیقت خود است و هیچ چیز از ذاتش مفقود نیست مگر از جهت قید عدمی که ضرورتاً همراه اون خواهد بود. میخوان بفرمایند که شما در واقع تو این سیر و سلوک که پا گذاشتی باید بدونی که در این عوالمی که شما باهاش برخورد داری هیچ چیزی رو ما نمیتونیم بگیم نقص داره. هر چیزی در حد خودش کمال خودش رو داره. بنابراین ما داریم سیر تکاملی میکنیم. اینطور نیست که ما در یک حد بمانیم. ما با این عوارضاتی که پیش میاد، با این تقلبات و تغییرات دست و پنجه خرد میکنیم. برای چی؟ برای اینکه این نقص ها رو از بین برده و به اون کمال اکمل برسیم. خب این چه وقت به دست میاد؟ وقتی که معرفت نفس به دست بیاد و بتوانیم در سیر درونی خودمون اون مراتب رو به پیش ببریم. حالا در این مسیر فنایی رو میطلبد که قرآن هم فرموده کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. وجه رب وقتی است که شما از هر چیزی غیر او چشم بپوشی و همه را در راه رسیدن به او خودت رو به مرحله فنا برسانی. اگر هم استادی برای این طریقت گفتن واجبه، این دلیلش آنه که خب وقتی انسان یک معلمی راهنمایی رو برای خودش مقرر کرد، قهرن چون این دسترس اوست، با او عرض کنم رفت آمد داره، تعلیمات رو دستورات رو از اون میگیره، در حقیقت فنای در استاد انسان رو به فنای فلاح میرسانه، چون اقرب الموارد استاده به اون شاگرد که او رو داره میکشونه به طرف بالا و داره سیرش میده. این فنای در او لازمش فنای فلاست. اون وقت در مسیر فنا انسان میتونه از اون مراتب نفس پایین به اون نفس برتر و بالاتر که راهیست برای معرفت رب، اینجا راه پیدا کنه. و الا اگر بخواد از پیش خودش و با نفس خودش پیش ببره، پیش نخواهد برد. این یک امر مسلم است. خب اینجا می‌فرماید که ما در این زمینه استدلال می‌کنیم به روایات و آیات. بعد روایتی را ایشون از کتاب خصال شیخ صدوق از امام صادق علیه السلام نقل می‌کنند که ایشون هم از پدرشون امام باقر و همینطور سلسله وار تا حضرت علی علیه السلام، که این بزرگوار فرمود بهشت 8 در دارد، 1 در از آن پیامبران و صدیقان است و 1 در دیگر از آن شهیدان و صالحان است. سپس فرمود از 5 در آن شیعیان و دوستداران ما داخل می شوند. فرمود من پیوسته بر صراط ایستاده هستم و درخواست می کنم و عرض می کنم پروردگارا شیعیان و دوستان و یاران مرا و کسانی که مرا در دنیا به ولایت شناختند، پروردگار آنها را سالم نگهدار. پس ناگهان از باطن عرش الهی این ندا می رسد یا علی، درخواست تو را پذیرفتم، شفاعت تو را در باره شیعیانت قبول کردم. هر کس از شیعیان من و کسانی که ولایت مرا پذیرفته و مرا به گفتار یا کردار یاری کرده و با دشمنانم جنگیده است، 70,000 تن از همسایگان و خویشاوندان خود رو می تواند شفاعت نماید. از 1 در دیگر مسلمانان دیگری که خدا را به یگانگی شناختند و ذره‌ای از دشمنی با ما خاندان پیغمبر در دلشون نیست وارد می شود. این نشون میده که حتی ممکنه یک مسلمان غیر شیعه هم اگر دلش خالی باشه از دشمنی با اهل بیت، ممکنه در اثر شفاعت شیعیان او هم وارد بهش بشه. خب این شفاعت رو چه کسی میتونه انجام بده؟ حضرت علی فرمود اون که من به ولایت قبول کنه. خب این ولایت رو و این توحید رو که هر دو با هم عجین شدن، این رو کسانی به دست میارن که اهل مراقبه باشن، اهل محاسبه باشن، اهل مشارطه و معاقبه باشن. اینطور نباشه که اعضاشون آزاد باشه، زبانشون آزاد باشه، بلکه باید یک برنامه عملی برای خود، برنامه اخلاقی، برنامه احکامی، برنامه عبادی، اینها رو در دست خودشون به طور منظم و مرتب و پی در پی داشته باشن تا این که در طریق ولایت و توحید بتونن این راه رو بپیماین. یکی از راه ها همین مسئله عرض کنم مجالس حسینیست. اینها در نزد خدا خیلی حرمت داره. مقید بودن بعضی ها برای تشرفشون در چنین جلسات حسینی خود رو قبلن با وضو و با طهارت و با توجه و با خشوع و خضوع پا به این جلسات بگذارن. اینا خیلی حرمت داره، خیلی در نزد خدا خیلی حرمت داره. خب امشب از عبدالله ابن حسن ذکر میکنن. ما این بخش از مقتل رو از کتاب ارشاد جلد 2 صفحه 110 و همچنین از کتاب اعلام الورا جلد 1 صفحه 467 برای شما آوردیم که این رو هم بخونیم متن مقتل رو و هم ترجمه کنیم. قال الراوي خرج اليهم عبد الله ابن الحسن ابن علي عليه السلام وهو غلام لم يراهق من عند النساء ويشتد حتى وقف إلى جنب الحسين عليه السلام. راوی گفت عبدالله ابن حسن از خیم خود رو بیرون آورد و هو غلام لم یراهق. عبدالله در سن کودکی که هنوز به سن بلوغ نرسیده بود، من عند النساء، از خیمه زنان خود رو بیرون زد حتی وقف الى جنب الحسین، تا اونجا که آمد و خود را کنار عمو قرار داد. همین که عمه زینب متوجه شد که فرزند برادرش از خیمه گریخته او دوان دوان به دنبال عبدالله فقال له الحسين احبسیه یا اختی. امام حسین فرمودن خواهرم زینب بیا بیا عبدالله را ببر، دشمن رحم نمی کنم. فأبا وامتنع علي امتناعا شديدا. عبد الله ابا كرد امتناع كرد، هر خواست عمه او رو برگردانه به خیمه نگذاشت. وقال والله والله لا افارق عمي، سوگند به خدا من از عمویم جدا نمیشم. اینجا در مقتل نام دو نفر رو بردن از دشمنان، یکی به نام ابحر ابن کعب و یه روایتم حرملت ابن قائل ازدی ملعون، تیرانداز مشهور معرکه. چنان تیری پرداب جنگ، غرق به خون در دامن عمو. بعضی از مقاتل اینگونه نوشتن و اهوا ابحر ابن کعب الى الحسین بالسيف، با شمشیرش اشاره به طرف حسین کردین ملعون. فقال له الغلام ویلك يا ابن الخبيث، این غلام نوجوان یعنی عبدالله رو کرده این ملعون، گفت ای پسر زن خبیث که میخواهی بکنی با جمجیر، اتقتل عمی، آیا میخواهی عمویم حسین را بکشی؟ اتقتل عمی؟ بعضی از مقاتل این گونه دارد. فضربه ابجر ابجر او ابحر بالسيف، ولی ملعون گوش نکرد، شمشیر را به روی حسین اشاره کرد، ولی این غلام عبدالله جلو آمد. واتقا الغلام بیده، یعنی عبدالله دستش را سپر این شمشیر ظالم قرار داد. فاتقى الغلام بيده فأطنع إلى الجلد فإذا يده معلقة، بجایان که به روی عمو بیاد، این شمشی به دست این غلام اصابت کرد، چه گرد دست را فیضن یدو معلقه، این دست از استخوان بریده شد، فقط یک تکه پوست بند شد. چه کرد عبدالله؟ فنادى الغلام يا أمه، فأخذه الحسين فضمه إليه
عمویه حسین گرفت فرزند برادر را به سیر چسبانید. قال يا ابن اخي اصبر على ما نزل بك. عبد الله صبر کن بان چه بر تو فرود آمده و احتسب في ذلك الخير. این را به خوبی و خیر بگیر در راه خدا. فإن الله يلحقك بآبائك الصالحين. عبد الله خدا تو را به پدران صالحت ملحق می کند. ثم رفع الحسين عليه السلام يده. امام حسین اینجا بود که دستش با زمان بلند کرد، نظرین کرد، اللهم ان متعتهم الى حين ففرقهم فرقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضى الولاة عنهم ابدا. خدایا این جمع را پراکنده کن. خدایا نار از ما دور کن، نابود کن. فإنهم دعونا لينصرونا. خداوندا تو شاهدی گواهی. این مردم ما رو دعوت کردن که به ما یاری بدن. فإنهم دعونا لينصرونا ثم غدوا علينا فقتلونا ولی نکس بیعت کردند و بر ما شوریدند و ما را کشته کردند. ثم غدوا علینا فقتلونا و سیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. ألا لعنة الله على القوم الظالمين.